زربازی به ویژه وقتی که در جایی است که انتظار امانتداری و حریم نگهداری میشه قپشت و بیشتره. من البته نکته تکمیلی هم دارم بعد از فرمایشات استاد، یا خودشون میفرماند یا من درس میکنم. ممکنه گاهی کسی بگوید که خودش راضیه،
بله.
یعنی یه وقت غافلانه دیگری نظربازی میکنه، مثل همین جایی که همسایه خبر نداره و این داره به حریمش نظر میندازه، یا رهگذری سواسش نیست. اما اگه واقعا کسی رضایت داشته باشه، این رضایت متقابل قپش رو ابه میبره، حرمتش از بین میبره، یا مسئله فراتر از این مسئله است که با رضایت متقابل عادی پنداشته بشه. اینم نکته مهمی است که برای احیانا دفع شبهه باید بهش اشاره بشه. من چون حرفم طولانی شده، اجازه بدید در این فرصت به این بسنده کنم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. پس ما اشاره کردیم که در این موضوع، یعنی نقش مردان در موضوع عفاف و نهادینه سازی اون در جامعه، سه ساحت داره. یعنی ساحت فرد نسبت به خودش که ما در این ساحت داریم بحث و گفتگو میکنیم. گفتیم ممکنه شخص با خیال پردازی های شهوانی، افکار شهوت آلود، یا حتی شهوت کلامی، خواندن رمان های جنسی، اینها مثال هایی بود که زده شد. در بحث نگاه، یعنی بصر و نهی که در قرآن کریم هست نسبت این مسئله، هم نسبت به آقایون هم نسبت به خانم ها، ما داریم توضیح میدیم و استفاده میکنیم از محضر کارشناسان. در خدمت دیگر کارشناس محترم برنامه جناب دکتر بستان هستیم، استفاده میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب چون بحث در ادامه مطالب مباحث جلسه قبل بود، منم بعضی از حالا احادیثی که به همین بحث نگاه داره، یکی دو تا حدیث رو یادآوری میکنم که دیگه این بحث به نحوی بتونیم ازش عبور بکنیم. یک نکته این هست که این مسئله نگاه به خاطر اهمیتی که داره و تأثیری که رو مسئله عفاف داره، به جوانب مختلفش توجه شده. ببینید، مسئله فقط این نیست که حالا نگاه به نامحرم باشه، یعنی این خب مصداق روشنش اینه. به خاطر تأثیری که نگاه داره، که حالا جلسه قبلم مواردی گفتیم و استعاره هایی که به کار رفته که مثل تشبیه شده به تیر مسمومی که به قلب انسان اصابت میکنه، و چقدر تیر مسموم کشندگی داره، یا همچین تشبیه صورت گرفته و استعاره صورت گرفته، به خاطر همین خیلی رو مسئله تاکید شده و اهمیت داده شده. حتی تا جایی که نگاه به حیوانات دیگه تا این حد، یعنی حیواناتی که حالا ممکنه در یه صحنه‌ای که چه بسا مربوط به مثلا جفتگیری حیوانات باشه، که یعنی تا این حد ما در بعضی از روایات می‌بینیم که دقت شده که حالا گویا تو روایت ظاهرن هست از مسیر عبور می‌کردن حضرت و یه صحنه اینچنینی در کنار جاده دیدن مثلا دو تا حیوان حالا چهارپایی دارن، حضرت روشون برگردوندن، یعنی به گونه‌ای که همه متوجه شدن، یعنی رفتار خاصی که حالا جنبه تعلیمی و تربیتی هم داشت. خب گویا شاید باعث سوال شد برای بعضی که حالا اینا که حیوانن دیگه، اینا که چیز مشکلی نداره که، ولی حضرت تعبیر کردن که به هر حال شما اون در واقع اون جنبه انسانی شما باعث میشه که در واقع تحفظ داشته باشید، این فعلی که اینا دارن انجام میدن این مناسب شأن انسانی، شما باید با تحفظ. و حالا این یک نمونه بود، مثال به ذهنم اومد. باز روایت دیگری هست از یه جنبه دیگری اهمیت مسئله رو نشون میده، همین مسئله نگاه رو. ببینید، در یه شرایط خاصی، حالا این نگاهی که ما میگیم نگاه عادی که وجود داره، خیلی توی فقه ما حالا اون احکام ما بعد از احکام تکلیفی رو خیلی باز نکردن در بحث چیزی، نهایتا گفتن نگاهی که با شهوت باشه، با لذت باشه، ریبه داشته باشه، یعنی احتمال گناه و اینا باشه، حرام است این نگاه. حرمت تکلیفیه این نگاه رو فقها مطرح کردن، ولی بعضی از لایه‌های همین مسئله نگاه حتی کار به جای باریکتر و احکام سختری هم میرسه، فراتر از حکم تکلیفی گاهی احکام وضعی پیدا میکنه، حتی بحث کیفر و اینا هم مطرح میشه، یعنی به اونجا هم میرسه. فرض کنید تو بعض از روایات هست که مثلا اونجایی که حریمه شخصی و خصوصی افراد.
یعنی گویا طرف یک جرمی رو مرتکب شده.
بله دیگه اونجایی که دیگه جنبه جرمنگاری پیدا کرده. و یک نکته آخر هم این که خب گاهی این مسئله به یک جنبه های دیگری هم مربوط میشه، بحث نگاه و نگاه به نامحرم. خب این در واقع همونجور که صحبت ها مشخص بود، به هر حال بر اساس یک حالا یک نیاز غریزی مثلا داره این اتفاق میفته که شخص داره نگاه میکنه. و طبعا اگر بخوایم ریشه‌ای به قضیه نگاه کنیم، یکی از ریشه‌هاش همینه که اون نیازه چه بسا برطرف نشده بوده، حالا اون نیازی که شخص داشته و باید به نحوی به شکل صحیح و مشروع ارضا میشده. تو روایت به این نکته هم توجه شده که خلاصه اون ریشه ها هم در نظر بگیرید، یعنی اون چیزی عواملی که باعث میشه که ما دچار این انحرافات بشیم و جوانان ما دچار این انحراف بشن، دچار نگاه های نادرست بشن. یه بخشش اینه که جای دیگه خراب مشکل، یعنی اون جایی که یا ازدواجشون مشکل پیدا کرده، تأمین نشدن نیازشون، رو اونا هم باید ما جداگانه بحث بکنیم. تو روایات هست که حالا این خصوص افرادی که متأهلن، ولی خب یه جنبش هم افرادی هستن که ازدواج نکردن، هست که خلاصه عده‌ای اصحاب امیرالمومنین خدمت ایشون بودن و حالا در یک جایی محل عبوری و یک خانم حالا زیباروی اومد عبور کرد و اینا جلب توجه شد. خلاصه اینا جلب توجه کرد و اینا که اینجا بودن همه خیره شدن به این خانومی که حالا داره از اینجا عبور میکنه. و حضرت یه تعبیری اونجا یه تعبیری به کار برد که خلاصه هم یه جور نهی از منکر کرد و هم با یه بیان خیلی بلیغی اینا رو یه جوری سرزنش کرد که خلاصه تشبیهشون کرد به مثلا حیوانات نری که مثلا یه مادهی ببینن چجور تهیج میشه مثلا حیوان. یه همچین تعبیر حضرت به کار برد، اویون هازه الفحول توامح، یه همچین تعبیری که بعد فرمود که وقتی که یه همچین موقعیتی قرار میگیرید شما خلاصه در واقع ارجاع به عفت میده، اقتضای عفت اینه که شما برگردید و شما در واقع اون نیاز خودتون از طریق همسرانتون دنبال کنید، نه اینکه خلاصه خیره بشید به نامحرم و اینطور. این هم به هر حال نکته ای است که جنبه تربیتی داره و نشون میده ما به اون ریشه ها و عوامل هم باید دقت کنیم.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. استاد ادات نیا، فکر کنم با توجه به تعداد برنامه‌هایی که اختصاص دادیم به این مبحث، اگر حضرت عالی جنبندی از این قسم اول، یعنی اون ساعت اول بحثمون در موضوع نقش مردان در نهادینه سازی عفاف بفرمایید که مربوط به خود فرد هست، یعنی خود فرد نسبت به خودش در موضوع عفاف چه وظایف و تکالیفی داره.
بله خواهش میکنم. من اگه بدید اون نکته که عرض کردم که بعضیا فکر میکنن اگر توافق طرفینی باشه یا طرف مقابل معترض نباشه نگاه شهوانی به او بی اشکاله. یکی از تفاوت‌های مکتب تربیتی اسلام و نظام حقوقی یا فقهی ما با نظامات غربی در همینه. در نظامات غربی اگر کسی به دیگری نگاه شهوانی داشته باشه و طرف مقابل معترض باشه، این کار نارواست و حتی قابل تعقیب قضایی. استدلالش هم این است که هر کس بر تنش اختیار داره، سلطه داره و میتونه از دیگران بپوشونه یا مانع دیدشون بشه یا حائل ایجاد کنه، بنابراین تو حق نداری بدون اجازه دیگری نگاه شهوانی به او داشته باشی. اما در نگاه اسلامی اینطور نیست که این مسئله جز حقوق اشخاص باشه و بگیم حالا خودش معترض نیست و رضایت داره پس حلاله. نه، این موضوع حکم شرعیه، به نوعی شاید بگیم حق الله. بنابراین رضایت طرف یا معترض نبودن طرف یا عادی پنداشتن مسئله از سوی طرف مقابل از حرمت این عمل کم نمی کنه. این نکته بود که خواستم عرض بکنم. اما این که فرمودید جنبندی، بله ما توی این بخش صحبت هامون اشاره کردیم که در وظایف فردی پاک دامنی یا زیست عفیفانه یک سری احکامی تشریع شده که هدف همینه. ما از حفظ ذهن و پرهیز از افکار شهوانی یا خیال پردازی های شهوانی شروع کردیم، تا پرهیز از خلوت کردن با خود یا خلوت گزینی و تنها بودن. بله. مسئله نظر بازی از این جهت مطرح شده که دیگه در زمان ما نظر بازی لزوماً در رابطه با دیگری نیست. ما الان روابط کلامی شهوانی رو باید ببریم تو وظایف اجتماعی، چون بالاخره یه طرفی داره. ولی در باب نگاه به نامحرم در جوامع سنتی یه نفری بالاخره لازمه تا مورد هدف در نگاه شهوانی باشه. در زمان ما دیگه رسانه‌های این مسئله رو از بین بردن و همونطور که تو برنامه قبل عرض کردم، مسئله پورن یا پورنوگرافی که حالا به فارسی اینو مترجمه کنیم به هرزبینی یا هرزخانی، طرف نشسته تو خونه خودش از صفحه گوشی تلفنش یا لپتاپ خودش تصاویر شهوانی رو نگاه میکنه و غریزه جنسیش تحریک میشه. یه نکته جناب بستان فرمودن، نکته خیلی مهمیه، در شریعت اسلامی به طور کلی هر گونه رابطه شهوانی یا رفتار شهوانی، نه فقط رابطه، در خارج از چارچوب زناشویی نهی شده. تأکید میکنم رفتار جنسی یا رابطه جنسی، رفتار مثل همون خیال پردازی، مثل خودارضایی که طرف رابطه‌ای براش وجود نداره، رابطه هم اعم از این که طرف رابطه انسان باشه حتی انسان نباشه، حتی نگاه شهوانی به مجسمه و تندیسه. الان توی استفتاءات مراجع هم هست کسانی که به اختزای شغلشون مثلا با ویدیوهای خانوادگی عروسی ها میان میکسش میکنن، تدوینش میکنن. استفتاءاتی هست که این شبه حرام هست یا نه، سوال لابود از این جهته که این که خب نگاه زنده نیست، این تصویره، ترکیبی از رنگ هاست. همونجا هم مراجع اعزام میفهمن که اگر خوف فتنه و فساد باشه حرمت شرعی داره، بنابراین مهم نیست به چی نگاه میکنه، مهم این است که این نگاه نگاه شهوانی نباشه و اگه هست موضوع احکام شرعی مورد نظر ما هست.
خیلی متشکر. پس با این توضیحات در ساعت اول بحث مشخص شد که وقتی صحبت از نهادینه کردن عفاف در جامعه میشه، این اختصاص به خانم ها نداره و مشترک بین آقایان و خانم ها هست و هر کجا صحبت از عفاف هست خطاب به هر دو دسته از افراد جامعه هست که با بیان آیات و روایات و مثالهای متعدد این بس کاملا مشخص شد. یه فاصله میگیریم، ان شاءالله بحث رو با کارشناسان دنبال خواهیم کرد در لایه‌های دیگه بحث که باقی مونده.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراه شما بزرگواران هستیم با فقه پویا از رادیو سراسری معارف و گفتگو با کارشناسان محترم برنامه، جناب استاد هدایت‌نیا و جناب استاد بستان که هر دو بزرگوار از محققین و مؤلفین این مبحث هستند، آثار ارزشمندی که از این عزیزان بر جای مونده و قطعا مورد استفاده محققان و پژوهشگران در این موضوع خواهد بود. حالا قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنم و در حقیقت لایه جدیدی از بحث رو ما انشاءالله بخواییم بررسی بکنیم، من تقاضا میکنم از محضر جناب دکتر بستان اثر ارزشمندی رو که در این خصوص برشته تحریر در آوردن و تألیفی که برحال مورد استفاده عزیزان هست رو معرفی کنن.
یک سلسله مباحثی که ما چند سال قبل خدمت بعضی از دوستان طلبه داشتیم در همین موضوع عفاف، این تدوین شد، پیاده سازی شد، مباحث و تدوین شد در قالب کتابی با عنوان فقه عفاف جنسی که یک بخشش با عنوان فقه فردی و یک بخش دومش با عنوان فقه اجتماعی چاپ شد. این مباحث فقهی بود که چند صد صفحه خلاصه بوده، شاید مثلا 500 صفحه حداقل
مباحث در بس مجلدات جداگانه اینطور چاپ شده.
بله یک جلد. تازه حالا این بحثا خیلی استدلالیه، به اون معنی خیلی استدلالای در واقع کوتاه و اینها، ولی این مقدار مباحث وجود داره.
در چند جلد دارن چاپ شده
این مباحث فقهی؟ در دو جلد چاپ شده، البته یک بخش سومی هم داره که اون دیگه مباحث سیاست گذاری در واقع جنسش متفاوته ده. ولی مباحث فقهی در دو جلد چاپ شده.
خیلی متشکر. حالا قبل از اینکه سوال مربوط به حضرت علی مطرح کنم، استاد حضرت علی، خب حالا در بحث حقوق خانواده من میدونم که تعلیف‌های متعددی دارید، اون تعلیفی که مرتبط با این بحث هست رو اگر امکانش هست معرفی بفرمایید.
غیر از چند مقاله که در رابطه با بحث عفاف از بنده منتشر شده، یه طرح پژوهشی است که سال گذشته منتشر شده با عنوان کارکردهای افاف در حقوق خانواده، که البته منظور از حقوق خانواده هم از حقوق اسلامی و حقوق موضوع است. تمرکزش ثقل بحث بیشتر بحث فقهیه.
بسیار خوب،
این به موضوع مباحث ما که الان میخواییم بپردازیم ارتباط جدی داره.
خیلی متشکرم آقای بستان. خب در محور دوم بحث یا همون لایه دیگری از بحث، ما در خصوص نقش آقایون در عفاف نسبت به خانواده، قطعا نقش بسیار اساسی دارن، خواهیم توضیح و تبیین این نقش ارزشمند رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
خدمت شما عرض شود که وقتی که به این بخش دوم بخوایم ورود بکنیم، خب این ابعاد مختلفی پیدا میکنه بحث. وقتی در خصوص نقش مردان در خانواده نسبت به عفاف اعضای خانواده میخواییم بحث بکنیم، مباحث زیادی داریم در آیات در روایات که حالا طبق این کاری که ما اینجا تو این کتاب ارائه شده در سه محور اصلی، سه شاخه اصلی اینها رو در واقع دستبندی کردیم. یک محور، محور مباحث تعلیمی تربیتیه. محور دوم، محور مباحث یا احکام حمایتیه. محور سوم، محور احکام نظارتیه. تو همه اینها ما ادله مختلف، آیات و روایات متعددی داریم که در ذیل هر کدوم هم باز ما بحثای مختلفی میتونیم مطرح بکنیم.
یعنی نقش مرد در موضوع عفاف نسبت به خانواده،
بله، در همه اینها ما در واقع میتونیم مستندات قرآنی و حدیثی ذکر بکنیم.
بله.
خب حالا بعضیاش البته عناوین عامه، حالا لزوما شخص پدر یا مرد تاکید نشده، ولی عناوین عامی است که گاهی به صورت حتی قواعد کلی در فقه هم مطرح شده، اینها قابل استناد هست از همون جهت عمومیتش. فرض بکنید مثلا ما قاعده ارشاد جاهل داریم که فقها تو بحث فقهی بهش استناد میکنن. یه بخوام خیلی ساده بگم، این قاعده وظیفه‌ای داره برای افراد، به طور خاص حالا بحث ما بحث مرد هست، وظیفه‌ای برای پدر یا مرد خانواده داره مقرر میکنه.
درست.
نسبت به آموزش و تعلیم سایر اعضای خانواده، اون جنبه هایی که به مسئله عفاف مربوط میشه. خب قطعا عفاف نیازمند یک مقدماتی از جنس آموزش هم هست دیگه. اگر قرار عفاف رعایت بشه در جامعه، یه بخشیش بخش آموزشی و تربیتیه. باید اون کودک فرزند ما احکام مثلا روابط با نامحرم رو یاد بگیره، احکام نگاه رو یاد بگیره. خیلی مسائل وجود داره که باید اینا آموخته بشه. این قاعده میاد وظیفه تعیین میکنه، میگه که وظیفه دارید شما کسی که نمیدونه بهش آموزش بدید. خب طبعا یکی از مخاطبان اصلی پدران هستن که نسبت به فرزندان باید ایفای نقش بکنن. تو بعضی روایات همین در واقع تصریح بش شده، همین مضمون در روایتی هست حالا در کتب اهل سنت یادم هست این روایت نقش شده که بله، حالا شاید در ذیل اون آیه قو انفسکم که حالا ما تو اون بحث نظارت بیشتر به اون استناد میکنیم، ولی نشون میده که طبق این روایت جنبه آموزشی و تعلیمی هم داره. اونجا در تفسیر قو انفسکم تو اون روایت میگه که علموهم، به بچه هاتون به خانواده هاتون یاد بدید، یعنی جونه به هیمن ناری، همچین تعبیری نشون میده جنبه آموزشی هم داره غیر از نظارت. یعنی باید یاد بدید چیزایی که احکامی رو که باعث نجات اونها از دوزخ میشه. اینه معنای قو انفسکم و اهلیکم نارا، اونها رو از آتش و دوزخ حفظ کنید، یعنی یاد بدید. یک جنبه نگهداری از آتش یاد دادن است. خب این حالا یه نمونه است. این بحث چون خیلی گسترده است حالا من نمیخوام همش رو بگم، فقط محورهای کلیش رو اشاره میکنم. یه بخشم بخش حمایت، حالا بیشتر باید این رو باز بکنیم. حمایت باز جنبه های مختلفی داره، مثلا اینکه تسهیل ازدواج، خب کمک کردن به ازدواج فرزندان به عنوان وظیفه‌ای که بر پدر مادر هست، بر عهده مرد، حالا به طور خاص چون بار اقتصادی هم بیشتر داره مردان در این زمینه موظفن، یک کاملا وظیفه در راستای نهادینه‌سازی عفاف در جامعه که از طریق در واقع به صورت خانوادگی داره صورت میگیره. حمایت از ازدواج، فراهم کردن شرایط ازدواج، تسهیل ازدواج و بحثی از این قبیل. این هم یه شاخه از بحثه. و شاخه سوم عرض کردم شاخه نظارتی هست.
درست.
شاخه نظارت هم باز شاخه‌های مختلفی داره. بحث امر به معروفی که وجود داره، همین آیه‌ای که عرض کردم قو انفسکم و اهلیکم که مصداق روشنش همین امر و نهیه، تو روایت هم تفسیر شده به اینکه امر و معروف و نهی از منکر کنید اعضای خانواده رو. این هم وظیفه تعیین کرده و در واقع مسئولیت به عهده پدران به طور خاص. حالا خود این بحث داره که خطابش به کیه. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم ممکنه در یک نگاه ابتدایی گفته بشه که این خوب خطاب به عامه، ولی حالا با یه ملاحظاتی در این خود آیه که می‌فرماید و اهلیکم، هم خودتون را حفظ کنید از آتش دوزخ و هم اهلتان را. این و اهلیکم، حالا ما با یه جستجوی که اجمالاً داشتیم در موردش بیشتر این احتمال تقویت شد که این تعبیر خطابش به مردان باشه، تعبیر آیه خطاب، چون میشه به مردان این تعبیر صحیحه که بگیم اهلتان را محافظت کنید، اما شاید این تعبیر در مورد زنان به کار نره که بگیم اهلتان را حفظ کنید. اهلیکم اونجا به نظر میسه که به کار نمیره. اگه در مورد زن اهل به کار بره به معنی دیگری میشه. اهل زن معمولا به خانواده پدری زن گفته میشه.
درست.
اهل زن.
درست.
لذا این هم یه بخش از مباحث هست، ولی اختصاص به این هم نداره. ما کلیدواژه های دیگری داریم، مفاهیم دیگری داریم، رو اونها باید تمرکز حالا جداگانه‌ای داشته باشیم. یکی از اونها بحث غیرته، جداگانه باید بهش بپردازیم. باید. یکی از احکام و توصیه‌های اخلاقی که خیلی مهم هست در شریعت اسلام که باز به همین بحث عفاف مربوط میشه، بحث غیرت مردان هست که به عنوان ارزشی خیلی روش تاکید شده و تا حد زیادی میتونه تضمین بکنه
باید.
عفیف بودن رفتار. خب من به همین مقداری
خواهش میکنم. ما فرصتمون تقریبا رو پایان است. در این برنامه در حقیقت لایه جدید بحث رو آغاز کردیم که یک مرد برای نهایی نسازی عفاف در جامعه نسبت به خانواده چه رفتاری میتونه داشته باشه و چطوری میتونه این نقش مهم رو ایفا بکنه که آیه دکتر بستان توضیحات ابتدایی دادن. یه جنبندی من تقاضا میکنم از محضر استاد هدایت نیا داشته باشن تا انشاءالله در برنامه بعد به تفصیل دربارش صحبت کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنون از توضیحاتی که فرمودن. حقیقتا این لایه بحث بسیار مهمه.
بله.
و با توجه به اینکه خانواده جامعه کوچکه،
بله،
اگر عفاف در درون خانواده نهادینه نشه طبیعتا نمیشه انتظار داشت که در سطح جامعه عفیف باشه، چون بله، جامعه رو اشخاص میسازن، خانواده ها میسازن. فروعاتش هم ماشاءالله زیاد شده، مسائل گوناگونی رو مطرح فرمودن، بعضی مسائل دیگه هم هست که باز بنده به ذهنم میرسه. پس انشاءالله شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که ما مباحثمون در ارتباط با نقش مردان در نهادینه سازی عفاف، ابتدا وظایف فردیش رو گفتیم که خودش بتونه عفیف باشه.
بله.
چون این قدم اوله.
درست.
و الا میشود لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی کسی خودش عفیف نیست نمیشود انتظار داشت که بتونه پیرامون خودش رو کمک بکنه عفیف باشن. در مرحله بعد ما میخوایم ببینیم انشاءالله مرد در خانواده در جایگاه پدر یا شوهر چه وظایفی بر عهده‌شه یا چه کارهایی رو، چه تدابیری رو میتونه در پیش بگیره و کمک بکنه محیط خانواده انشاءالله محیط پاکی باشه.
انشاءالله.
حالا این محیط پاک دو تا تعریف باید ازش داشته باشیم. یه وقت همونطوری که جناب بستان توی تعریف این لغت قبلا فرمودن، عفاف رو الکف و اما لا ینبغی بگیریم، بگیم خیشتنداری، خودداری از هر کار ناپسند.
بله.
اینجا میخوایم خانواده رو از هر گناهی ما دور نگه داریم. یه وقت نه، منظورمون از عفاف کف نفس در مقابل شهواته. این معنی خاصشه. طبیعتا ما هر کدوم از این دو تا معنا رو بگیریم قلم رو به بحث و دایرش متفاوت میشه. فکر میکنم با توجه موضوع این برنامه تمرکز ما روی عفاف معنی خاصش هست، ولی انشاءالله به مناسبت به سایر بخشش هم میپردازیم.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی و جنبندی که نسبت به بحث فرمودید. پس در موضوع نقش مردان در خصوص عفاف در جامعه و نهادینه سازی این بحث، مطالب ما در لایه اول بحث یعنی تکلیف شخص نسبت به خودش به پایان رسید، اما نسبت به خانواده فرد واقعا چه نقشی رو میتونه ایفا کنه تا جامعه عفیفانه ای داشته باشیم، این بحث ناتمام بود. انشاءالله در فرصت های بعد بهش خواهیم پرداخت و همچنان از صحبت های خوب کارشناسان عزیز برنامه که از مؤلفان بزرگوار گرانقدر هستن نسبت به این موضوع، جناب استاد هدایت‌نیا و جناب استاد بستان، بهره‌مند خواهیم شد. حتما با ما در ارتباط باشید و نسبت به این مبحث سوالتون رو مطرح کنید. 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف برای طرح سوال های شما و سامانه پیامک ما هم 30553 است. خدا نگهدارتون.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 399-96 مربع برنامه‌های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. 399-96 مربع.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم.
این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. ما اطمینان داریم به وعده الهی.
امروز قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم قاسب در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پازدن ها را به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. اسم هلال و انحلال این نزدیک.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام پایداری نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسب هستیم.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
مردم از دانشجوها حمایت میکنم. دانشجوها لانه جاسوسی رو گرفتن. برید برید آماده بشید، قرار دفترخونه هر روز پخش بشه.
وای حالا چیه تو شهر؟
در دو مرحله اسناد رو از ایران خارج کردن.
اسناد لانه جاسوسی جلد هر صفحه 503.
ما در یکی از اسناد لانه جاسوسی داریم که بختیار به علت تحصیلاتی که داشته در انتخاب لباس و نحوه رفتار خود بیشتر از آن که ایرانی باشد اروپایی است.
جنگ باره متفاوت.
الو حضرت.